بسم الله الرحمن الرحیم. آیا رو پخش میکنید؟ 147 و
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحق من ربك فلا تكونن من الممترین.
صلوات می‌فرستیم. آیه 282 بود، میگفتیم یه صفحه از دو تا اعوذ بالله میارزه. کل آیه سه تا کلمه. چه کار کرده فیلم بردار ما که هی اعوذ بالله من شیطان رجیم رو تکرار میکنه؟ من در جریان نیستم. خب از تناسب آیه شروع بکنیم. آیه نسبتش با قبل و بعد چیه؟ در آیه قبل اشاره کرد به کتمان حق توسط اهل کتاب. خب اینا دنبال این بودن که بپوشونن اینا. تو این آیه داره اون کتمان رو رد میکنه و حقانیت پیامبر و امری که او آورده، یعنی نبوت او، قرآن او، قبله او رو تثبیت میکنه و تایید میکنه. اونا تکذیب میکنن، باشه، الحق من ربک، حق از آن خداست و نزد خداست، اون خدایی که حقه میگه تو برحقی. حالا اونا میخوان بگن تو برحقی، میخوان بگن تو برحق پشیزی، نه تعبیل نکن. این یه نکته، رد کتمان و تثبیت نبوت و آثار آن، یعنی حال هم خود نبوت هم آثار نبوت که قرآن و قبله و اینها باشن. دوم، پیامبر همیشه نگران هدایت مردم. خدا تو این آیه داره نگرانی پیغمبرم برطرف میکنه. این که اونا کتمان میکنن نمیتونن جلو هدایت مردم رو بگیرن. چرا؟ چون الحق من ربک، حق با خداست و خدا این حقی که باهاشه رو بر باطل اونها چیکار خواهد کرد؟ پیروز و غالب خواهد کرد. چیزی زیر این گذاشتیم؟ آه که باد بخوره؟ آها، من نگاه میکنم اون زشتی که همیشه زیرش بود نیست. بعد اینجا کنون خودش رو اینقدر کج واسده. خیلی خوب، حضور شما عرضم که این قوطیه رو دیدم. خدای این ذهن ما کجا که نمیره. یه شب باریم بچه های دانشجوهای اتحادی انجام اسلامی اروپا کلاس داشتیم، یک شنبه شب بود. من سریع اومدم، یعنی افطار کردم سریع اومدم، بعد مسئول کلاس اومد سمت من، یه دونه از همین زده دستش بود. گفتم کار بنیاد به کجا رسیده که خدای اونجا. گفتم چی؟ آها، کی گفت اینا؟ شما بودین؟ گفتم که بنیاد، من الان تازه افطار کردم سریع اومدم، نخ دندون آوردن که من مثلا سریع آماده بشم و اینا. چقدر با کلاس شده بنیاد. اومدن جلو، دیدم از این هنسفری هایی که من برای که مثلا بچه ها اگه صحبت کردن سوالی داشتن صدا رو بشنم. کلی خندمون گرفت، کلاس هم میخواست شروع بشه دیگه، کنترل کردیم همچنین مثل آقاها کلاس رو برگزار کردیم، بعد کلی خندیدیم بهشون. حالا این قوطی هم دیدم دوباره یاد اون شب افتادم که این الان چی بود. قوطی آدم سه دیگه، درسته؟ دادی از این قطعه آدمسه اینا، درسته؟ جای رمهای بنیاد شهید فرید، جای رمهای چی همون قضیه نقدم نمیشد. دوباره این شد که ذهنم یه باری رو این مون، هرچی فکر میگم یادم میاد چی داشتم میگفتم. رفع نگرانی حضرت در هدایت جامعه. حضرت میگه اینا خب کتمان میکنن و با کتمان اینا یه عده حق و متوجه نمیشن دیگه. خدا میگه نگران نباش، الحق من ربک. اون نگرانی همیشگی تو برای هدایت مردم و حواسمون بهش هست. پیام الحق من ربک سه تا نکته رو بگی. یک، نسبت خداوند و حق چیه؟ ما متقابل و متلازم. هر حقی از خداست و هر و خداوند جز حق ازش صادر نمیشه. هم از او حق میاد، هم همه ی حقها به سمت او برمیگرده. اگه یه آدم باطلی یه حرف حق بزنه، اون چی؟ اونم مال خداست. انسان ها وقتی حقی میگن، حقی انجام میدن، اینو یا از رسول ظاهری گرفتن که پیامبره، یا از رسول باطنی گرفتن که عقله، و هر دوتاش مال خداست. خدا جز حق ازش صادر نمیشه. هر حقی هم تو عالم ببینی برمیگرده به خدا. اینی که داره حق میگه و در ظاهر باطله، تو از حق گفتن یه موجود باطل تعجب نکن، چون این باطله حقو از خودش نمیگه، یا از رسول ظاهری گرفته یا از رسول باطنی، که اون دوتا هم برمیگرده به خدا. پس بازم این باطله هیچ کار است، همه کاره رابطه حق با متقابل و متلازمن. حق با خداست، خدا با حقه، همه حق ها هم به سمت خدا برمیگرده. معلومه؟ متقابله یعنی رفت و برگشتیه، حق ها به خدا، خدا به حق ها. متقابل و متلازم نمیخوام دوتا چیز رو بگیم.
آره نه که
حق واحده، بروزش متکثره، لذا کثرتش در این وحدت داره. امر حق، توفیق حق و عمل به حق از جانب خداست. اینا کثرت های حقی هست که از اون وحدت حق نشأت میگیرن. آره دیگه همینه، این کثرت در این اون وحدت. حق واحده، بروزهاش متعدده. انقدر واضح میرسونن که من متوجه نمیشم که کلا روحیه اعتماد به نفس آدم از بین میره. دو، اثر حقانیت خداوند. این که خداوند حقه و جز حق از او صادر نمیشه یه اثری داره، عدم ورود شک و تردید. شک و تردید کی راه پیدا میکنه؟ به حق یا به باطل؟ جفتش. شما یه وقت حق محض داری، یه وقت باطل محض. در منطقه حق محض و حق مطلق شک و تردید راه نداره دیگه، حق مطلقه. در منطقه باطل مطلق و باطل محض هم تردید راه نداره، چون باطل محض دیگه. شک و تردید مال کجاست؟ مال حالت بینابین، تو دو سر طیف نیست. این وسطا میتونی پیدا بکنی. دو سر طیف چیه؟ اطلاقه یا اطلاق حق یا اطلاق باطل. خب در خداوند شک و تردید، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. در خدا شک را نداره، در پیغمبر چی؟ چرا راه نداره؟ او زیله خدا، اطیع الله و اطیع الرسول، انما ولیکم الله و رسول. اونی که سر طیف ذیل خداوند در طول قرار میگیره، وقتی در رأس شک نبود در بدن هم شک، پیغمبر هم از شک شک و تردید در اون راه نداره. این که یه عده شک و تردید راه میدن، خب در مورد خدا هم راه میدن، ولی حق اینه که راه نداره. اگه بخوان حق رو بپذیرن، نخوان بپذیرن، شما یه چیز از حرام نشمس هم بگی، یه شکی توش میاره دیگه. یه انقل توی یه پام درست میکنه، یه گوشه کار رو بالاخره زخمی میکنه. حالا تو یه توضیح بده برش. اما در آیه قبل یه نکته‌ای بود، میفهمد بل ان تبعت اهواءهم من بعد ما جاءک من العلم، نمیگفت ما جاءک من الحق. اونجا میگه من العلم، اینجا میگه الحق من ربک. دو آیه قبل. خب آیا بین این علم و حق یک نسبتی هست؟ خداوند حقه و از او چی صادر میشه؟ حق. خب پس آنچه که از خدا به پیغمبر رسیدن باید حق باشه دیگه، درسته؟ پس باید بگه ما جا اکم منل حق، میگه ما جا اکم منل علم. چرا؟ چیزی به ذهنتون میرسه؟ بگید.
اون در واقع همین مفهوم خیلی انتزاعیه، وقتی قرار نمود بیرونی داشته باشه از طرف همین علمه که این رو میشه منتقل
کرد. علم انتزاعی نیه؟
نه دیگه، علم اون نموده رو داره، اون نموده
بیرونی حق هم نموده داره.
نه دیگه، حق نداره.
حق نداره؟ میگیم یه چیزی نموده حقه نداره؟
اون صرفا یه سر مصادیق میشه که دلالت میکنه.
خب تو علم هم همینطوره. خود علم الان کو؟
اثبات علم راحت تره.
نه دیگه، تو را به اینا فکر کنید. همون مسافرین دیگه شما. تو را به اینا فکر کنید، به این حرفای زشتی که الان زدین بگین. شما بگین.
شاید علم پیامبر این حقه.
تمام تمام. علم ما چجوریه؟ علم از کلاس و از مدرسه و از جای دیگه میگیریم. چقدر توش حق و باطل هست؟ یه وقت میگیریم کلن با تصرا رو غلط رفتیم. پیغمبرم شما از کجا میگیره؟ علمناه و ملدنا علما. با پیغمبر از علم خودمون، نزد خودمون علم میدیم. علم او علم لدنیه، در علم او باطل را. پس چیه؟ حق محض و حق مطلقه. وقتی حق محض و حق مطلق شد، دیگه اینجا بین علم و حق تفاوتی وجود؟ ماهیت علم او ماهیت علم مبتنی بر حقه. بذار لازم است حتما بگی حق حق. علم هم که بگی دلالت بر همون حق میکنه. بله؟
بله.
گرفتی چرا؟ چرا به جای حق گفت علم؟ به خاطر اینکه بین علم پیامبر و حق تفاوتی وجود نداره، چون منبع علم پیامبر حق محضه. معلوم؟ بگید.
من اگه نکته به ذهنم رسید به حال سوالم در خودتون ناظر به اون بود، اینکه خب چرا گفته علم، چرا مثلا نگفته سخن پیامبر یا مثلا کردار پیامبر؟
نه، به پیغمبر میگه اون چیزی که از علم به تو رسیده. آه. جا اکه پیغمبر به تو از علم، میتونست بگه جا اکه به تو از حق. اونجا پیغمبر مخاطبه. خب آه این علم همون حقه. آره، یعنی پیغمبر اینقدر سوره مبارکه مائده آیه شریفه 48 رو عنایت کنید. چند مثالتون حواسم هست که ازم غیظ میکنه. باشه، تعداد مخاطبا که ثابته، که وقت ما هم که کمه. خب چون آیه کوتاهی میخوام این هر تمام کنیم. سوره مبارکه مائده جزء 6 آیه شریفه 48. و انزلنا الیک آوردین و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علی فاحکم بینهم بما انزل الله. حالا ببینین، ولا تتبع احواءهم اما جاءک من الحق. یعنی اون چیزی که پیغمبر داده شد رو عین حق میدونه. یعنی او به جایگاهی رسیده که ما عین حق رو به او میدیم، در حالی که شبیه همین عبارت، عبارت جاءک من العلم. این میخواد نشون بده که ظرف پیغمبر چقدیه، که اون چیزی که به او میدیم عین حق، علمی هم که به امیدیم این حقه. و یه نمونه دیگه، سوره مبارکه حضرت یونس علیه السلام آیه شریفه 94 جزء 11. فاین کنت فی شک مما انزلنا الیک. چجور خدا به پیغمبر میگه تا حساب دست بقیه بیاد؟ اگه تو شکی از آنچه که بر تو نازل شده، فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک، از اونه که قبل از تو کتاب میخوندن بپرس. پیغمبر تو شک بوده، جناب ابو طالب اون ابتدا میاد میگه که برادرزاده، اینا اومدن میگن که مثلا تو بساط اینا رو به هم ریختی و اینها و میخوان تو دعوت تو تمام بکنی. پیغمبر چی فرمود؟ والله لا اعوذ او او ذو الشمس فی یمینی و القمر فی خورشید و ماه رو بذارید من کوتا بیام، مگه اینکه از دنیا برم یا امر خدا رو به سرانجام برسونم؟ پیغمبر چه شکی داره؟ ولی قرآن اینو چرا میگه؟ چون پیغمبر مثل همه ما باید به تکالیفش عمل بکنه، معصوم بودن او محفوظ. میفهمد که پیغمبر فاین کنت فی شک مما انزل بپرس، لقد جا اکل حق من ربک، حق از جانب خدای تو بر تو نازل شده و اومده، فلا تکونن من الممترین. عبارت همین آیه رو با حق میگه. خب این که علم آدم این حق بشه، آره میشه. من علم لله، کسی برای خدا علم آموزی بکنه، یاد بگیره، یه یاد بده، اگه برای خدا باشه، خدا علم رو چی قرار میده؟ حق قرار میده. ناخالصی علمشو میگیره. چجوری؟ نگاه کنید، نگاه کنید به اونایی که ممحض در یاد خدا شدن، علمای بزرگ، نگاه کنید چرا اشتباه نمی کنن؟ چرا اینقدر خوب میگن؟ چرا اینقدر حساب شده است؟ چرا تشتت تو بحثاشون نیست؟ چون علم، چون خودشون برای خدا خالص شدن. وقتی کسی برای خدا خالص شد، خدا آنچه به اون متعلقه رو برای خودش خالص میکنه، از جمله علم او رو میگیره، قشش رو میگیره، ناخالصی علمش رو چیکار میکنه؟ میگیره و پاک میکنه. بعد شما میبینید که او، علم او، بیان او، کتاب او، همش حق، همش درست. تعارض، تشتت، گرفتاری توش نی. علم حق میشه، نسبت داره ها دیگه، الان مثلا سلسله مراتب 5%، 20%، 60%، 80%. ولی با این روش ما میتونیم علممون رو پاک کنیم. علمی که حق نی، یعنی توش ناخالصیه دیگه، توش باطل است، حرف غلطه. برای خدا یاد گرفتن، برای خدا یاد دادن، برای خدا گفتن، برای خدا نوشتن، علم ما رو خالص میکنه، حق میکنه. بعد علم حق شد، عملش هم باش میاد، خودش عمل خودشو دنبال خودش میکشونه و میاره. من چرا به اینی که میدونم عامل نیستم؟ چون واقعش اینه که اینی که من میدونم صدرش به ذیلش میگه برو خونه، من بعدن میام. فلا تکونن نه من الممترین. بقیه آیا مگه همینجور بود؟ خیلی خوب بود. دو سه تا نکته کوچولو میگفتیم، الان مثلا سوره ناس بودیم، الان یه باری اینو گفتیم، آیه بعد 4 هفته دوباره دو کشه. فلا تکونن نه من الممترین. پیغمبر از اونهایی نباش که اهل مریان، اهل شک. خب در این قسمت اول به 3 نکته باید اشاره بکنیم. ممتری باب چیه؟ بله؟ نه خیلی نمیشتم. افعال چجوری بوده؟ خب ممتری الان ماضی افعال یا مضارع یا مصدره؟ کیو اسم فاعل؟ اسم فاعل کی گفت؟ خب میدونم کی گفت؟ صبر کنید شما خانم وسط، شما گفتین؟ ایشون. شما نه، ایشون. شما گفتین؟ چون معمولا شما خرابکاری میکنین بعد خودتون رو لو نمیدین. خب اسم فاعل ممتری فعل چی بوده؟ رشدتون چیه؟
دبیرستان چی بوده؟
نه الان دانشگاه چی میخونی؟ زبان اسپانیولی. آره زبان عربی؟ فرانسه. او مرسی به واتخو جانتی است. عرض کنم که ممتری فعلش چی بوده؟ یمتری. باب چیه؟ باب افتعال دیگه. بابا کی افتعال گفت؟ خدا خیرتون بده. امترا یمتری امتراع. بله؟ تو دبیرستان اینا رو خوندین؟ من همین دیروز خوندم مثلا. امترا یمتری. یمتری اسم فاعل میشه چی؟ من ممتری دیگه. اسم فاعلش میشه ممتری. ممتری پناه بر خدا. بعضی جا مثلا یه موقع بحث صرف و نحوی میشه و فلان، یا کلاسه یا مثلا یه جمعی هستیم، یه جمع آقا بله اصلا ولش کن، نه ببین الان این یعنی هرچی غلط متوجه شدن بعد هی هم نه ادامه میدن، یعنی هی از این غلط میرن تو غلط بعدی. خب نه الان مگه این مثلا چیز نیست، مثلا ربای مجرد، آقا ربای مجرد اصلا ثلاثی مزیده، نه الان اگه ربای مجرد نیست پس اون بابا اون که اصلا اون دقیقا مثل مجید جان میشه، مثلا آقا اصلا ولش کنید ببینید بگدی پاک کنی زنا رو، پاک کنی 7 دقیقه قبل من وارد شدم سلام کردم بیاتونه، میگن آره وارد شدی تو زنت بود که ربای مجرد بگی، باز دوباره میگن حالا نشون میگن مهمترین چی بوده مثلا جمع کنیم بریم.
ربایی داریم
اصلا آره دیگه ربایی مثل ثلاثی دیگه، ثلاثی مجرد ثلاثی مزید ربایی مجرد، حالا کمتر استعمال میشه دیگه، بعدش هم افعال و اسامی شو اینا خب تو فارسی هم خیلی چیز نیست دیگه، خیلی کاربرد نداره. مامتری اسم فاعل از چی؟ از مریه. مریه یعنی چی؟ شک، تردید. اسم فاعله از اینها نباش، از اونهایی که شک میکنن اسم فاعله. خب کدوما نباش؟ وقتی میخواییم تحذیر بدیم، تحذیر یعنی چی؟ هشدار. وقتی میخواییم تحذیر بر حذر بداریم، هشدار بدیم، سه جور داریم. یه وقت به یکی میگیم لا تظلم، یعنی چی؟ ظلم نکن. خب یه وقت میگیم لا تک ظالما، یعنی چی؟ ظالم نباش. یه وقت میگیم که لا تکم من الظالمین، جز ظالمین، این دیگه خیلی شدیده. خب یه وقت به یکی میگیم با این سیر شک نکن، این چیه؟ هشداره ولی سطح پایین. یه پله بالاتر شاک نباش، شاک یعنی چی؟ شک کننده. یه وقت میگیم از شاکین نباش، جز اینا حساب نه، رو جز طیف اینا، جز اینا محسوب نشی. خدا کدوم نوع رو میده که از تو آیه کدوم نوع هشدار و تحذیر رو میده؟ سومی رو که از بقیه چی تره؟ شدیدتر و بدتره. به پیغمبر میگه فلا تکونن من الممترین. حالا خود این فلا تکونن نه که شدیده بماند، نون تأکیدم بهش داده خدا، مبادا اصلا ها نری به سمت اونا، اینا که اهل شکن، به همه چی با نگاه تردید نگاه میکنن، این خوب نیه. یعنی مثلا میگه من ذهن سوالمندی دارم، نه ذهن شما شاکه، به همه چی میخوای گیر بدی، به همه چی میخوای شک کن، این نشانده سلامت ذهن نیست که، نشان باوش بودن یا جوال بودن ذهنی که، هیچ همه پذیرفتن بدیهی. من در مورد اینم اشکال دارم، دقت دارین هوشو به نظرم شما یه مقدار آره باوش نیستی شما اصلا. بله ریب شک، ریب معمولا یه بار منفی داره، شک ولی نداره، لزوما شک نداره، به جهت لغوی اینقدر که یادم میاد، ولی جزئیاتشو باید نگاه کنید، هم تو همین گوگل بزنید تفاوت شک و ریب میده فرقشو، اینقدر که یادم شادم اشتباه بگم. خب بله نه مناجات و شاکین شک فارسی نه. خب دیگه یعنی ریشه فارسی نیست که، فلا تک و فی شکن شک فارسی نیست. چی شو؟ فعل چی؟ شک یشکو؟ آره شک یشکو. آره بگید
شاکین یعنی که شک خوشو به همه سرایت
میده. آره نه جزء اینا شده، چون هر گروهی یه چیزی دارن دیگه، یه ادبیاتی دارن، یه رفتارهایی دارن، مثلا میگن این جزء لاتاس، یکی یه وقتی یه لاتگری میکنه میگن جزء لاتاس، یعنی هر گرفتار گیروبندی اونا دارن به اینم صد میکنه. انواع شک و نفی آن، الان میترسم این ممترین رو گفتیم کار به اینجا رسید، اینو چجوری بگم؟ سالبه به انتفاع موضوع شنیدین؟ کی گفت نه؟ با قاطعیت؟ کی گفت نه؟ ساله به انتفاع موضوع نشدین؟ خب یه نفر دیگه؟ شما نشدین؟ ایب نداره؟ نه غیر طبیعی زیادن، 5 تا غیر طبیعی داریم. من جمله رو دقت کنیم، میگم پدر حضرت عیسی علیه السلام خیلی انسان بخشنده‌ای بود. شما میگید حضرت عیسی که اصلا پدر نداشته. پدر حضرت عیسی خیلی انسان بخشنده‌ای بود. موضوع پدر حضرت عیسی، محمول صفت خیلی بخشنده، فعلا که بود. خب الان شما میگید که پدر حضرت موسی که اصلا سالبه به انتفاع موضوع، انتفاع با عین نیست، خیلی اشتباه میکنن. انتفاع یعنی سود بردن، انتفاع از چی میاد؟ از نفیه، یعنی رد کردن، نبودن، فقدان. من میگم پدر حضرت عیسی بخشنده بود، چون میگه نخیر پدر حضرت عیسی اصلا بخشنده نبوده. کی گفته بخشنده بوده؟ اتفاقا ازش کمک خواستن، کمک نکرد. ایشون میگه آقایان این که دارید میگید سالبه است، یعنی موضوع منفیه. سالبه یعنی منفی، منتفیه. به انتفاع موضوع، اصلا موضوع این گزاره‌ای که دارید میگید، این اصلا موضوع نداره. پدر حضرت عیسی در کار نبوده. این معلومه؟ بله. یه وقتی محمول منتفیه، مثلا میگیم که فرعون فضانورد بود. شما چی میگی؟ واقعا بحث به باد فنا. یکی از بزرگواران مثلا شاید برام چیزی میزده، مثلا میرفت. لا لا الا الله. تهمت زدیم به فرعون. عرض کنم که خدا بخشه چی به فرعون تا من از این روزات برای فرعون صدقه بدین و برای کنم مغفرت کنیم شما رو. چون فرعون هرچی بوده دیگه قرص اکس و اینا بدبخ نمیزده دیگه، این بهش نمیچسبه. چیزای طبیعی مثلا گل و این چیزاره، تنباکو بوده. این انقدر توجیه نکنی، هی داری چیزای بیشتری میگی. فرعون اگه موادی بود که نمیتونست یه مملکت اداره بکنه که. حاضر شما عرضم که میگید زمان فرعون فضانوردی نبوده، لذا فرعون موضوع فضانورد محمول بود یا نبود؟ بود. مثلا این محمولش چیه؟ میشله، منتفیه، سالبه به انتفاع محمول. گرفتین دوتاشو؟ سالبه به انتفاع موضوع، محمول. خانم طبیعی گرفتین؟ بله. مراتب تحذیر رو برمیگردم. اینجا وقتی بحث شک به وجود میاد، مثلا بگیم در مورد خداوند شک موجود، آدم های خواص میگن سب کن بینیم، اصلا شک موضوعیت نداره. اصلا این که شما بگی شک موجود هست یا شک موجود نیست، و خواص تو همون شک تو رو نگه میداره. یعنی تو میگی من میخوام یک جمله ای بگم، موضوع محمول رو بگم، بگو شک سب کن بینم، اصلا اینجا محل شک، این سالبه است به انتفاع موضوع، اصلا شک مطرح نمی شود، بحث شک در اینجا قابلیت تر ندارد. خواص به شک که میرسن در ارتباط با خدا و پیامبر و اینها، میگن سالبه به انتفاع موضوعه. این معلومه؟ یعنی تا به اونا میگی شک، نمیذارن جملت کامل بشه که بگی شک مثلا چی، میگن اصلا اینجا بحث شک مطرح نمیشه. معلومه؟ عوام یه پله عقب‌ترن، میگی شک وای میستن ببینن محمول تو اینه که شک موجود هست یا موجود نیست. بگی شک موجود هست، میگن نه این محمولش منتفیه، اینجا شک موجودیت پیدا، یعنی یه پله دیرتر میفهمن و متوجه میشن و واکنش نشون میدن. اما خواص، تا تو کلمه شک و میگی میخوای شک رو موضوع قرار بدی، محمول براش بذاری، همون اول زیرابشو میزنن، میگن همچین چیزی امکان نداره. ارزمو میگیرید؟ در مورد خداوند، در موضوع حق، در مورد پیامبر، خواص شک رو سالبه به انتفاع موضوع میدونن. عوام که یه ذره دیرتر میگیرن و کمتر متوجه میشن، سالبه به انتفاع محمول. متوجه شدین همه؟ خب بله، بس اینه که ما الان خدا به پیغمبر میگه که شک نکن، خب توی این موضوع شک نکن. خواص مثل پیغمبرن، تا بس شک در مورد خدا به وجود میاد، در مورد حقانیت خدا، نبوت پیغمبر، تغییر قبله، قرآن، تا میگیم در مورد خدا و پیغمبر و اینا شک، میگه بله چی میخوای بگی؟ اصلا بس شک رو مطرح نکن. پریده موجود عوام مردم میگه در مورد خدا و پیغمبر و اینا شک، واکنش نشون نمیدن. ببین تو میخوای بگی موجود هست یا موجود؟ وقتی میگی موجود نیست، میگن آره این سالبه به انتفاع محمول، اون موجودیتش میره هوا. همونو میگن، ولی یه پله عقبتر و دیرتر. مراتب تحذیر، ما وقتی میخواییم یه کسی از یه کاری برحذر بداریم و بگیم مثلا به سمتی نرو. سلامت باشید انشالله. جالبه من کلاس میام عدسی میکنم، نمیدونم اینجا خونکه صحبت میکنم اینجوری میشه، نمیدونم. این هر روز تو این ایام سر کلاس عدسی میکنم، مثلا غیر این خیلی خیلی موردی، خیلی کم، نمیدونم چرا. حضور شما عرضم که ما وقتی میخوایم به یکی هشدار بدیم یه کاریو نکن، چند جور هشدار میدیم. یه هشدار سطح پایین اینه که میگیم اون کارو نکن. خب یه پله بالاتر اینه که میگیم فاعل اون کار نباشه، یعنی متصف به اون کار نشو. بدتر اینه که میگیم جز فرقه ای که این کار رو انجام میدن قرار نگیر. یه وقت به یکی میگیم لا تظلم، ظلم نکن. یه وقت میگیم لا تکن ظالما، ظالم نباش. یه موقع میگیم لا تکن من از ظالمی، جز ظالما نشه، چون ظالما هزار تا بعد گیر و گرفته دیگه دارن و قاطی اونا نشی خرابشی. اینا میشه مراتب. به ترتیب اون آخری که میگیم از اونها نباش، مثلا میگه فلا تکونن من الممترین، اون حدش خیلی بالاتر از اونی که فقط بگه تو شک نکن، این از اون چیه؟ بالاتر. خب الحمدلله این آیه تمام شد. برای هفته آینده آیه شریفه 148 رو مطالبه فرمایید. چند تا سوال جواب بدیم چون 20 دقیقه باید کلاس رو تمام بکنیم. سوالتون رو پرسیدیم. ببخشید فرمودید در قرآن گفته شده مسلمان نباید بر غیر مسلمان طلب استغفار کنه. ممکن بپرسم چرا؟ از خدا بپرسید. خدا گفته که مؤمنین نباید استغفار بکنن برای مشرکین بعد از اینکه شرک اون مشرکین برای اینا چی بشه؟ اثبات بشه و آشکار بشه. همین شب هم اشاره کردیم. خدا رحمت کنه همسر طلا جوادی عاملی رو. در فراق همسرشون چقدر اشک ریختن و غمگین بودن. راستش باورم نمیشد چنین مقامی اینجوری بیتابی کنن. من کاملا توقع داشتم. واقعا چی میشه که فراق همسر اینجوری غم انگیز میشه؟ وقتی ارتباط دو نفر الهی بشه برام دلتنگ میشن دیگه. طبیعی پیغمبر انقدر برای حضرت خدیجه گریه میکرد که حضرت میگه پیغمبر بلند میگه آقا بس دیگه. بعضی میگه شما چه میدونید خدیجه کی بود؟ وقتی همه منو روندن خدیجه به من پناه داد، منو همه ترک کردن، او پای من واساد. بین خانم ها عادی این میزان قند، ولی بین آقایون کم پیش میاد. خدا صبر بده بهشون. دیکتتون هم انداختین دیگه. آره سلام استاد، علیکم السلام، وقتتون بخیر. من نمیتونم وقتی کلاس شروع میشه تمرکز داشته باشم، البته به خاطر مدت زمان کلاس قبلا هم دانشگاه مردم همینطور بود. زود حوصله من سر میره، یه جان نشستن و به مطالب گوش کردن برام سخت میاد. ما چیکار کنم سر کلاس باید تمرکز کنم به مطالب گوش بدم؟ اینکه چرا ذهنتون اینور اونور میره واقعا باید ریشهش رو پیدا بکنیم. اما بعضی وقتا آدم های باهوش یکم ناآرومن، نگه خیلی باهوشن، مثلا 5 دقیقه من صحبت میکنم میگن تندتر بگو، بیشتر بگو، چون گیرایشون بیشتره. شاید مال باهوش بودن. میخوان همزمان که کلاس گوش میکنین مثلا پرزش هم بکنین که مثلا انرژیتون تقلیه بشه. استاد انشالله کرونا بره آقای جوادی تشریف بیارن دماوند، ما و شما هم تشریف بیارید، بیان دماوند ما و شما هم تشریف بیارین. یه ویرگول چیزی بین اینا بزن. استاد انشاءالله کرونا بره آقای جوادی آملی تشریف بیارن دماوند، ما و شما هم تشریف بیارید یک سره آخر. بابا این کامیون نقطه تو راه دماوند چپه شده مونده نرسیده. استاد ما هم ببرید لطفا، حالا بذارین کرونا بره آقای جوادی برن آهو سر کوه گوشش رو برش میکنه. آیا نه درسته که گفته شده اگه کسی عزت نفس نشته باشه گوش و چشم معنوی او کر و کور میشه؟ کلا عاملی که باعث میشه فرض هدایت اولی محروم شه و مهر بر چشم گوش بخوره چی؟ هدایت اولی کسی محروم نیست، خدا اونو به همه میده. ما با رفتارمون از هدایت ثانویه محروم میشیم، یعنی بد عمل میکنیم خدا هدایت ثانویه رو نمیده. اما اینکه مهر بر گوش و چشم، اون ختم و تب و اینا خیلی مراحل چیزیه، مثلا نهایی دیگه خیلی آدم با تو گناه فرو بره که ختمه او مثلا فتوبه علی قلوبه، مثلا اول سرگراس گوشیش استفاده بکنه، کم کم شیطان داره رسوخ بکنه، بعد افطاری شرکت نکنه، بعد مسافرت بره موقع افطاری دیگه، همینجوری کم کم بره جهنم ان شاء الله. ما اینجوری آبرو آدم ها رو میبریم. عرض کنم که این نگفتن آیا جز خساست نی؟ آیا زکات علم نشانی؟ آیا نمیخواید عمل ما به قرائت آیات ابتدای سوره صف برای شما ثواب بنویسند؟ فکر نمی کردم اینقدر فضول باشین، یعنی همون کنجکاو باشین. الان مطمئن من همیشه خاطرات کامل تعریف کنم، اما این خاطره نبود، یه مثلا نکته ای بود، فرمایشی بود. خب بخونین سوره صف رو اگه فکر میکنین پرشید یک من شاید حکمتی نشه، الان گفتم توش گیر کردم. سلام استاد علیکم السلام، چقدر لذت بخش هر زمان نام حضرت محمد صلوات الله علیه رو میبرید، اینقدر زیبا و با عشق و مهربان میگید، مثلا میگید پیامبر نورانی و مهربان، ازتون یاد گرفتم، منم از این بعد اینطور بگم. ممنون از شما و سوالم سلامت باشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ببخشید نیت و تکبیر و احرام در نماز تفاوت تکبیرت و احرام برای خانم آقا چقدره؟ من دستامو میارم بالا نزدیک گوش، بعد نیت میکنم، میگم مثلا نماز فلان، بعد الله اکبر، بعد دستامو میندازم پایین. درسته؟ آره. میشه مثلا نحوه تکبیر احرام تصویری انجام بدیم ببینم؟ من همه شک دارم که کلا اشتباه انجام میدم. اصلا نیت شما همینجوری بگین از ذهن گذشتم نماز معنا میخوام، الله اکبر کافیه، اصلا نیاز بالا آوردن دست نی، میتونی یه ذره بیارید اینجوری بیارید. اما اونی که تو سنت اومده اینی که دستا موازی، یعنی موازی گوش قرار بگیرید، مثلا بگید الله اکبر تا اینجا بیاد. اگه بدنتون با دست اینقدر تکون میخوره که ممکنه حالت نمازو به هم بزنه، بگید الله اکبر بعد دستو بندازید، و الا همزمان بگید الله اکبر تو این حالت. خب دست موازی تا موازی گوشا موقع که الله اکبر میگید پیش بیاد. میگم اشکال نداره اینجوری باشه، الله اکبر بگید ببینید. ساعت کلاس این جلسه استثنا زودتر بوده؟ آره، چون اینجا صاحبخونه محترمی که ما زحمت خدمتشون میدیم افطاری دارن، مهمونشون میخوان بیان اینجا. واسه جدیدن با یک سری دیگه از هفته بعد که دیگه چیز همون 7:50 خواهد بود دیگه ان شاء الله، مگه زنده بودیم. روز بعد از عید فطر میشه دیگه، دو روز بعد عید فطر میشه. واسه جدیدن با یک سری خواننده های عرب زبان سنی مذهب آشنا شدم که موزیک ویدیوهای خیلی به روز و با کیفیت و جذاب و جوان پسند تولید میکنن درباره مسائل دین اسلام مثل قرآن، بندگی خدا، مثلا میشه در مورد حضرت رسول صلی الله علیه و آله. خیلی متعجب و شگفت زده هستم و جای خالی این چیزهایی رو تو کشورمون خیلی احساس میکنم، یعنی چنان عاشقانه و پیامبر مناجات میکنن، توصیفشون میکنن که خود من تو همین چند روز حس میکنم علاقه ام بیشتر شده به پیامبر. چرا ما خودمونم طوری رفتار میکنیم انگار که پیامبر مال 1400 سال پیش هست، در حالی که سنی ها تو کلیپ هاشون مدام بچه ها و نسل جدید رو نشون میدن؟ استاد من قصه دارم. قبول دارم، قبول دارم. ما اصلا تو معرفی پیامبر چند سال پیش بود که ما تابستون سوره مبارکه احزاب رو گذاشتیم. خب حالا اون موقع شما از آن نبودید دیگه، بچه ها برای من نوشته بودن که تازه احساس میکنیم پیغمبر رو شناختیم و چقدر پیغمبر رو دوست داریم، با اینکه ما تو سوره احزاب خیلی از زندگی پیغمبر نگفتیم، ما اشاراتی به مناسبت مثلا به سیره پیغمبر میشه نمیشناسیم، ولی اصلا آدم زندگی پیغمبر رو میخونه به معنای واقعی روزه است، به معنای واقعی، یعنی محبت پیغمبر. مثلا این فیلم آقای مجیدی فیلم نیست، یه روزه است، مزارت آخر بشین های های گریه کن، های های اون مظلومیت اون بچه از پدر از دست دادنش تا از مادر از دست دادنش، بعد دائما تو تهدید، بعد اون عبدالمطلب و ابو طالب سلام الله علیهما با اون هزانت، بعد نمیدونم جریان حضرت خدیجه شه و عبی طالب، اصلا عجیبه زندگی پیغمبر. ولی خب حالا ما که الحمدلله میگم اون فیلم ساختیم، بعد کارگردانای ما نامه می‌نویسن به اسکار که این فیلم خارج کنید، فیلم سیاسیه. یعنی من اون نامه رو که دیدم با خودم گفتم خدایا گناه اینا بگذر، گناه تا گناه من یه غلطی میکنم، میگم خدا فیلمی که برای پیغمبر ساخته شده رو علیش دسیسه کردین، فردا پیغمبر تو قیامت جلوی شما رو بگیره چی میخواید بگید تو صورت رسول خدا؟ اگر مولا علی علیه السلام اینقدر بالاست که برای قسم پیامبر در دعا استفاده میشه، پس درسته که مدعا در دعا این بزرگی ازن برای قسم دادن رو به امام حسین نسبت میدن، میگن فقط به متصل بخواد حاجت گویا من فقط امام حسین. قطعا ما تو توسلاتون وقتی به ابا عبدالله همین به اهل بیت قسم میدیم حتما وجه داره، حتما وجه داره، خیلی هم خوبه. شناسه 6868 نه، اولا که اشکال نداره، ثانیا اینکه ببینید گاهی اوقات افکاری که به ذهن ما میاد و هی تکرار میشه تو مسائل عقیدتی ناشی از عدم علم ماست. همه شما، شما که الان اینجا هستید، یک بار باید در مورد توحید بخونید حتما. کتاب مثلا آموزش عقاید آتلا مسا خدا رحمتشون کنه خیلی روونه. یک بار آموزش عقاید و الا طبیعیه که مثلا شیطان چیکار میکنه؟ شب قدر تو داری میگی اللهم به حق هذا القرآن و به حق، یه باری میگی خدا واقعا هست، لعنتی اون موقع هم بیاد. تو اون موقع میخوای بگی کی؟ وسوسه شو میگم دیگه، بکه یا الله. بعد اون موقع این مال چه؟ یک بار توحید رو باید بخونید، یک بار نبوت رو بخونید، یعنی یک بار ذهنتون رو مجهز کنید، ضد گلوله کنید که این افکار دائما تکرار نشه. حسام قبلا توفیق تشرف نجف اشرف داشتم و به دلیل معرفت که من نسبت به حضرت امیر سلام الله استفاده و برای کافی نبردم و عظمت اون حسی که باید وجود داشته باشه رو اونجا درک نمی‌کردم و از این موضوع هم رنج می‌بردم میبرم. مدتی است که به شدت دلم می‌خواد معرفت نسبت به ایشون تا حد امکان افزایش بدم، انقدر دور نباشم، هم به جهت اینکه شخصیت ایشون به شدت خاصه، شناختشون برام ضرورته، من به جهت اینکه ان شاء الله اگه توفیق شد زیارت‌های بعدی در حد توان و ظرفیت ما عارفاً به حق اتفاق بده. منابع متعدد و متنوع نمی‌دونم کجا و چه منبعی شروع کنم که هم اشتیاقم رو همچنان حفظ کنم، هم سنگینی و خوشگی مطلب خسته نشه، همین که وزیرتر مطلب رو درک کنم، چه سخنرانی اساتید چه کتب چه کتاب فرق نمی‌کنه، من میشم راهنمایی بفرمایید. داشتم امین سلام الله عرض کنم که توی سایت در مورد امیرالمومنین کتاب معرفی کردم، خب اما کامل‌ترین و بهترین کتاب، کتاب مرحوم استاد جعفر مرتضی عامری رحمت الله علیه، چقدر حیف شد که از بین ما رفت، خیلی کتاب سیره امیرالمومنین ایشون فکر کنم 20 جلد دیگه اگه بیشتر نباشه، ولی کتاب استاد جعفر مرتضی عامری. سلام استاد، علیکم سلام، تاعتون قبول به همچین، خیلی ممنون بابت سخنرانی شفقت، خیلی قشنگ و جایی بود، خواهش می‌کنم ممنون بابت وقتی گذاشتید، ما تقریبا می‌دونیم چقدر زمان گذاشتین، میشه بابت این مطالب خدا اجرتون بده؟ من مجازی گوش میدم، شب سوم نرسیدم به سوالتون، کجا میتونم پیدا بکنم؟ روی بارگذاری کردن رو سایت؟ نه هنوز بارگذاری میکنن، یعنی میذارن بچه‌ها ان شاءالله روی سایت.
سایت خودتون بارگذاری
شده؟ سایت خودم گذاشتن؟ روی علی غلامی دات آی آر اونجا هستش قسمت سخنرانی ها. اینا پیاده شده، ما الان انشالله اولین کتابی که با امید خدا قرار چاپ بشه پنج جلد کتاب تلیه حکمته، درسنامه ای که تو این دو سال درس دادیم که پنج جلد کتاب میشه، اون چاپ بشه بچه سخنرانی ها رو پیاده کردن، دنبال یه انتشارات خوب هستم که شروع کنیم سخنرانی ها رو، چون همه پیاده شده کار مستندسازی و ویرایش بشه، شروع کنیم کم کم انشالله چاپ کردن. آره نه خب من خودم مثلا آیت الله جوادی حفظه الله 51 دقیقه صحبت میکنم، خوندنش بین 10 تا 11 دقیقه طول میکشه، این سرعت خوندنم همه همینجوری هم خیلی بیشتر تا گوش کردن. شناسه امیر المؤمنین سلام الله علیه، نه عیبی نداره، حالا آدم اون وسواس خودشو داره اما از این امکانم استفاده میکنه، رد نکنید لزوم. واسه این درسته که موقعی که فرعون اون موقعی که داشت غرق میشد گفت موسی نجاتم بده نجاتم، بعد خدا به حضرت موسی میگه چرا نجاتش ندی اگه به من گفته بود نجاتش میدادم، این رو شفقت شنیدم، درسته؟ نه خیر، یه چیزی آقا فرعون گفت آمن تو برب به هارون و موسی، اگه میگفت آمن تو بالله ما نجاتش میدادیم، خب بالله با برب به هارون و موسی مگه دو نفرن؟ قرآن میگه الیوم ننجیک به بدنک، ما چرا بدن تو نجات دادیم؟ لتکون لمن خلفک آیه، تمام، برای که برای آیندگان چی باشه؟ یه نشانه ای باشه، یه عرفان بازی هایی میخواییم در بیاریم، شبای قدم ایجزه خودمون میگیم غلط، این حرفا اشتباه منبع نداره اصلا. واسه این عدالت خواه که افشاگری میکنن کارشون اشتباهه، اینجوری با گفتنش فضا بر مسئولین آزاد ناامن میشه، میفهمن هر کاری نمیتونن کنن. من قبلا عرض کردم که جریان عدالت خواهی در کشور ما مثل جریان روشنفکری تولد خوبی نداشته و مسیر درستی رو طی نمیکنه. من عرضمو گفتم. تاعت قبول و همچنین استاد، خیلی وقتا نکته اخلاقی که شما برای ما میفرمایید یا حتی جای دیگه میشتریم یا حتی تو کلاسه تعلیه حکمت یاد گرفتیم، باعث میشه وقتی من عدم رعایتشون رو در دیگران میبینم ازشون ناراحت میشم یا نسبت بهشون یا حتی بعضی اوقات به دینداریشون بدبین میشم. البته خودم در جریان هستم که کارم درست نیست، اما واقعا چیزایی که تو ذهنم میگذره خیلی هم دست خودم نیست. میشه لطفا یه نکته اخلاقی دیگه بفرمایید که چیکار کنم درست بشم؟ اولا که به کار دیگران دقت نکنید، این اولا. ثانیا هر وقت دیگران میبینید یه کاری دارم کنید که ناراحت میشین، برگردین ببینین خودتون همونو دارید یا نه و چیزای دیگه‌ای دارید که دیگران ندارن. سه، تا این اتفاق میفته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم به خدا پناه ببرید و برای اونها دعا بکنید و برای سلامتیشون، عاقبت به خیریشون آیت الکرسی و دعای اینها بخونید. میشه درباره برنامه زندگی پس از زندگی نظرتون رو بفرمایید؟ به جون خودم چون منتقدها یه برنامه زیاد شدن، میگن اولا صحت چیزی که تجربه گران میگن رو کسی نمیتونه تایید کنه، شاید بخشیش منشأ گرفتن از تخیلشون باشه. دوم، من میگم برنامه جور دعوت احساسی و جوگیرانه به دین هست، بر سر جوگیری و غلبه احساسات که نمیشه دین رو در افراد احیا کرد و میگن یه جورای دین استهزا میشه. ما این قبیل برنامه زد ساختش درسته، شنیدم علما در موردش نظر دادن. خب اگه علما نظر داده باشن که فرق
این یکی از
لردهای آقای تحریری با مثال میگه نه بیا برای اونا میگه شناسه الحمدلله حالا یه بار نه دیگه تمام شد ماه مبارک. عرض کنم که نه، این نظر کلیه، توی گوگل یه دوری بزنید حدیثشو پیدا میکنید. شناسه الحمدلله، شناسه 680 ببینید بین خودمون میگن بالاخره بین رفقای اتفاقاتی میفت، ای بینا دیگه با یکی خیلی صمیمی شدیم، مثلا داره میره دارم میرم چای بیارم برای منم بیار، این عیب نداره که صمیمیت داشته باشیم این مانع شفاعت بشه. تو کارهای دیگه رفتارا رو درست بکنیم میشیم، حالا یکی از این چیزی تو دور خودمون خواستیم ما رو از شفاعت خارج نمیکنه. خب تا اول سال 52 رسیدیم، چند تا است؟ خب خدا رو شکر کم مونده که هفته بعد خیلی سوال نشه. خدا انشالله به حق این ایام و به حق امیر المؤمنین سلام علیه همه حاجات رو روا بکنه، اونایی که مریضن شفای عاجل، اونایی که میخوان ازدواج بکنن همسر خوب، اونایی که بچه میخوان خدا انشالله اولاد سالم و صالح بهشون بده، اونایی که از بین ما رفتن مشمول رحمت واسعه الهی باشن انشالله، در رأس همه حاجات تعجیل در فرج آقامون انشالله، هدیه به پیشگاه امیر المؤمنین سلام علیه صلواتی هدیه بفرمایید.